بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، جلسه 82، صفحه 101، کتاب نکاح، استاد عبایی، هفته 1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الثانیه لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه و ان طالت المده. می فرماید بر این که ما 10 مسئله رو مطرح کردیم که یکی پس از دیگری ذکر شود. مسئله دوم این است که مهر که به ذمه باشه اگر دخول بکنه از ذمه و تعهد خارج نمی شود. پس اگر کسی دخول کرد در همسرش و مهر هم به عهده این مرده، این مهر همینطور به دینی که بوده باقی است و با دخول از بین نمی رود. در خلاف این قول که قول مشهور است، بعضی قائل هستند دخول موجب از بین رفتن تعجیل است، تعجیل با عین، یعنی عجله دیگه نه، لازم نیست. حالا دلیل اونا چیه؟ دلیل اونا که در حاشیه نوشته اینه، میگن این زنه که راضی شد به دخول بدون اینکه مهر را مرده بپردازه، هنوز مرده نپرداخته، مدیونه. زنه نمیگه یالا مهر را بده تا بعد اجازه بدهم دخول کنی. زنه راضی شد به دخول بدون این که مهر را مرد بدهد. این خود عمل زن رفع تعجیله، یعنی عجله لازم نیست، بعدم میتونه بده. بعد که عجله لازم نشد دخول کرد، یه مقداری که گذشت میگن اسقاط میکند کل حق مهر را. یه قانونیست طاغوتی ها داشتن، در اسلام هم در بعضی جاها شاید باشه، البته اینجا نیست ها، قانون مرور زمان. خب میگن این عجلش که با همین رضایت به دخول از بین رفت که عجله لازم نیست. بعدم عرض کنم که زنه دیگه به زندگی افتاد، اسم مهر نمیبره. وقتی اسم مهر نبرد به مرور زمان اون حق مهر از بین میره. ایشان میفرمان اینا درست نیست، بر فرض این که روایتی هم داشته باشه روایتش برخلاف اصل حق مردم که با دخول از بین نمیره. اون روایات محموله است بر جایی که مرد و زن با هم اختلاف نظر دارند. زن میگه مهریم اینقدره، مرد میگه مهریه نداری و اگرم داشتی دادم و یا چیزی تعیین نکردید و حق مرد مقدم میشه. قبلا ما گفتیم این روایات محمول بر این مورده. این یه مسئله. از ثانیه لو دخل قبل دفع المهر، اگر دخول کنن مرد بر زن قبل از دفع مهر، کان دینا علیه، قرض و مهر دین مرد هست و این طالت المده، هر چند مدت طول بکشد، حتی ولو بعد از 50 سال باز به عهده این مرد دینه. دلیل شما چیه؟ للاصل. اصل اینه وقتی که مدیون کسی، این دین با گذشت زمان از بین نمیره. از این است که دین با عهده شخص باقی باشه ولو زمانم طول بکشه. و اخبارم دلالت میکند بر این مطلب، تنها اصل نیست. ولی ما رویه، ولی چیزی که روایت شده از این که دخول حد میکند عاجل را، یعنی زمان سریع رو از بین میبره. و این که طول مدت هم یسقطه و مهر رو ساقط میکنه. دلیلشون هم حاشیه نوشته، زنه که حاضر شد به دخول یهد مال آجم، یعنی فورا نمیخوام، و الا اگر فورا میخواست میگفت تا مهر و ندیر حاضر نمیشم به دخول. وقتی که گذشت طول مدتی پیدا شد، اصل مهر رو ساقط میکنه. قانون مرور زمان، این حرف شازون خیلی نادره، لا یلتفت الی، اصلا بهش اعتنا نمیشه. یا اگر بگیم روایت مخوایم روایت کنار نگذاریم، میگه معول است، روایت تعویل میشد به قبول قول زوج، پکین که قول زوج را ما میپذیریم که فی براعته من المال و تنازعا، یعنی اگر مرد و زن با یک دیگر تنازع کردند، مرد میگد مهر نداری به گردن من، زن میگه مهر دارم، زوج براءت از مهر داره. این روایت رو به اونجا ما تعبیر میکنیم که براءت از مهر داره و زوج چیزی به گردنش نیست، مال موقع تنازعه. مسئله دیگر این است که چجور دخولی موجبه به تمامیت مهره، چون مهر وقتی که گفتیم دیروز به چند چیز تاماً به عهده زوج میفته، یکی دخول و یکی ارتداد. اینجا چجور دخولی؟ میگه دخول حشفه و قسمت جلو و آلت ذکوریت، و اگر کسی به اصطلاح آلت ذکوریتش بریده باشه به همان اندازه متعارف حشفه اگر داخل کنه که موجب غسل باشه، موجب آمدن مرد تماما به گردن زوجه. و دخولی که موجب مهر است تماما، یعنی تمام مهر رو مرد باید بده، هو الوت، یعنی دخول، یعنی نزدیکی کردن، که این وت تحقق پیدا می کند با غیبوبت حشفه و جلو و آلت رجولیت غایب بشه، او قدرها من مقتوعها، یا اگر کسی آلت رجولیتش بریده شده به اندازه اون حشفه از مقتوع اون آلت رجولیه باید دخول کنه، و ضابطش ما اوجب القسل. یک جمله، هر چیزی که موجب قسله، چون میدونیم قسل جنابت با کمتر از دخول حشفه به گردن انسان نمیاد، مگر اینکه انزال شده باشه. نه، مرد دیگه، مرد وقتی موجب قسط برای مرد شد، برای زن هم موجب قسط، زن در اینجا تابع. خب اون مال موقعی است که منی بیاد، متوجه شدید؟ مال صحبت منی نیست، صحبت دخوله، دخولی که موجب قسطه. حالا دخول بکنه، میخواهد در جلو، میخواهد دوباره در عقب، نه موجب، اینا موجبه این می شود که به گردن مرد تمام مهر بیاد، نه مجرد خلوت بزن، چون یک بعضی ها می خوان بگن که همین اندازه خلوت کرد با زن، لباس های زن رو در آورد که آماده شد برای نزدیکی، تمام مهر به گردن مرد میاد. نه مجرد خلوت بزن و ارخاء و ستر، یعنی پوشش های زن را از بین بردن بر وجهی که ینتفی معه المانع من الوجه، مانع نزدیکی از بین برود، میگه این موجب مهر بگردن زن مرد آمدن نیست. علا اصح القولین، صحیح ترین قول اینه که دخول موجب اینه که مهر تام بگردن مرد بیاد. غیر از قول اخبارم در این مسئله ذالک برمیگردد، الموجب للمهر تامن دخوله، الدخول الموجب هو الوتی، این ذالک به موجب مهر تامن وتیه به اون برمیگرده. اخبار در این مطلب مختلفه، در بعضی اخبار این است که وجوبه اجمع متوقف علی الدخول، مامش متوقف بر دخول زنه بزنه، و در بعض دیگر بالخلوه، بعض اخبار میگه نه، خلوت کردن موجب این است که مهر بگردن مرد بیا. ولی آیه ظاهر است در اول، یعنی این که دخول موجب به گردن مهر آمدن است تا من آیه آیه که اونجا هم زیر این لمعه ها نوشته اینه، قوله تعالی و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فان المرأة بله و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، بعد در اونجا میگه که نصفش بدید، دنبال آیه رو ذکر نکرد، فنصف مثلا ما فرزه، این مس رو میگه کنایه است، چون ما این حرف رو اینو بدونید که میگه لئن تمسوهنه، مس مراد دخوله، مراد از مس به اتفاق علما این نیست که دست بزنه به زن، دستش به بدن زن برسه، این مس باشه، اینو همه گفتن تمسوهنه کنایه از دخوله. وقتی که تمسوهنه کنایه، در این اختلاف نیست ها، در معنی مس به معنی کنایه از دخوله، وقتی کنایه از دخول شد پس دخول موجب میشه و تامن به عهده مرد مهریه بیاد. من قبل ان تمسوهنه یعنی من قبل دخول نصف ما فرض بایستی بدهد، نصف مهر رو باید بدهد. پس آیه تمسوهنه ظاهر در اوله، چون مس دیه به اتفاق همه علما یعنی دخول، خلوت نیست مس، و معه مع ذالک الشهره. غیر از این آیه و معه، یعنی ما این قول اول که مشهور است آیم ظاهر با اونه، غیر از این شهرت بین اصحاب است و قصت اخبار است، هم آیه ظاهره هم شهرت اصحابه هم قصت اخباره، پس مهر تام با دخوله، مسئله تمام. مسئله دیگر این است که اگر زن مرد را بری کرد از مهر، گفت مهر را به شما بخشیدم، ابراء کرد مهرش را، شما مهر به گردن گرفتی و نسبت به من طلبکاری بدهکاری مهر را، من بری کردم، اگر زن مرد را ابراء کرد از مهر، مرد اگر قبل از دخول طلاق داد زن را، نصف مهر را بایستی از زن بگیرد، نصف مهر نداده ها، چون مرد به عهده گرفته بود 10,000 تومان به زن بده، این 10,000 تومان را زن بخشید، گفت نمیخواد بدید، مثل که گرفتم من تمام شد، نمیخواد، دینم را دینتون ادا کردید. بعد حالا این مردی قبل از این که بخواد نزدیکی بکنه با این زن، این زن رو طلاق داد، 5,000 تومان از زن باید بگیرد. چرا این 5,000 تومان رو بگیرد؟ به خاطر این که این پنج، این وقتی که ابرا کرد یعنی مثل که 10,000 تومان رو گرفته، زنه که ابرا کرد گفت حقتون رو فرض کنید دادید، من طلبی ندارم، یعنی 10,000 تومان وصول شد. وقتی 10,000 تومان وصول شد، همونجور که دیروز خوندیم، وقتی مهر تامن وصول شد، اگر قبل از طلاق، قبل از دخول طلاق بده، نصف مهر باید به مرد چی برگرده؟ اینجا نصف اون 10,000 تومان به مرد باید برگرده. برگشت تعبیر غلطیه، مرد طلبکار میشه چون نداده، چون ابراء به معنای وصوله. این مسئله قول مشهور. بعد میفرمایند در مقابل قول مشهور یه قولی است و اون اینه چیزی مرد نداده که بگیره، پس بگیره. اینجا هم ابراء به معنای وصول نیست، ابراء به معنای این است که نمیخواد بدید. اما اگه این زن مثلا میفهمه یا بفهمه، اینو من خودم میگم اینجا ننوشته که این میخواد طلاقش بده، ابرا نمی کنه، پس ابرا به معنای وصول نیست که نصفش رو برگرداند. مسئله این مسئله اونجایی میماند که دو نفر با هم اختلاف دارن. فرض کنید من با آقا اختلاف دارم، من میگم 10,000 تومان آقا از من، من از آقا طلبکارم، من میگم 10,000 تومان طلب کنم، یه نفر میاد شهادت میده، دو نفر، یه نفر که نه، دو نفر شهادت میدن طلب داشتی اما طلبت رو گرفتی، طلب داشتی طلبتو گرفت. خیلی خوب، حاکم شهر میاد میگه که بله آقا جون طلب داشتید و طلبتون رو گرفتید، حکم میکند بر علیه من و به نفع آقا. بعد اینجوری مثال بزنیم، این مثال نه، یه مثال دیگه. آقا 10,000 تومان از من مدعی است، طلب داره یا بدهکاره، اینجوری میگه بدهکاره. بعد از این که دو نفر آمدن شهادت دادن به نفع یک طرفی از ما که طلبکاره یا بدهکاره، شهادت دادن و گفتن که حق این است که پول را گرفته و یا نباید بده، حاکم شهر هم آمد و همین حرف را گفت. نتیجه این شد که من باید 10,000 تومان با آقا بدم. آقا مدعی، اینجوری مثال بزنیم، آقا مدعی بوده که 10,000 تومان من باید به او بدم، من میگفتم نه 10,000 تومان طلب نداری. اون دو تا مثال اول صحیح نبود. آقا مدعی است که 10,000 تومان باید من به او بدم، من بدهکارم. شما دو نفرم آمدید شهادت دادید به همین مسئله، گفتید بله 10,000 تومان باید به آقا بدید، حاکم شرعم بر طبق شهادت دو تا شاهد آمد گفت 10,000 تومان رو باید چکار کنید؟ بدید. من 10,000 تومان دادنی شدم با تا آمدم بدم آقا بخشید، ابراء کرد، گفت که بخشیدم 10,000 تومان رو. حالا که ابراء کرد، بعد از این که ابراء کرد، شما دو نفری که شهادت داده بودید آمدید در محکمه گفتید ما نکول کردیم از شهادتمون، بی خود شهادت دادیم، اصلا این آقا بدهکار نبود به او و ما دروغ گفتیم. وقتی که این مسئله را گفت، آیا من که این آقا ابراء کرده به شماها برمیگردونم و از شماها پول میگیرم؟ یعنی میام میگم حقی رو بدید، چرا شهادت ناحق دادید؟ من رو 10,000 تومان دادنی کردید به این آقا، ولو او بخشید، او بخشش به جای خودش چه چیز دیگه است؟ اگر من 10,000 تومان رو داده بودم به این آقا، شما نبایستی 10,000 تومان به من میدادید؟ حالا که ابراء کرد باید 10,000 تومان رو چی؟ بدید. و حالا که نمیگیرن این مثلا، میگه همون جوری که نمیگیرن در اینجا، در این ما نحن فی هم نمیگیرن، یعنی ابراء کرده نصف حق را با طلاق نمیگیرن. چه فرق میکنه؟ دو تا شاهد آمد گفت 10,000 تومان مدیونی با آقا، خب من 10,000 تومان رو داشتم میدادم، بخشید. بعدن شما آمدید و میگید اشتباه کردیم، دروغ گفتیم، اصلا طلب کار نبودی از شما، بدهکار نبودی بهش. آیا من میتونم 10,000 تومان رو بگیرم؟ بگم من زیر منت آقا رفتم، 10,000 تومان به من بخشید، 10,000 تومان به من بخشید، پس بیاید 10,000 تومان رو بدید به من. نه، این حرف رو نمیزنم. در ما نحن فی هم همینجوره. این زن که مهریه را بخشید به مرد، مهریه را که بخشید به مرد، مرده وقتی میخواهد طلاق بده از زن را، قبل از دخور نصف مهر را نباید بگیرد. به جهتی ابراء به معنای وصول مال نیست. اگر ابراء به معنای وصول مال بود، در اون شاهدم من حق داشتم 10,000 تومان را بگیرم، ولی که اونجا کسی نگفته این حرف را. مثل همه ایشان جواب میده، میگه نخیر، مثل هم نیستن. اونجای شاهد با این مسئله که شما میگید فرق داره، به جهتی ثابت نشده از بدهکاری من، یه حکم شرعیست، حاکم شرع ظاهرن حکم کرد به قرینه دو تا شاهد بر این که من بدهکارم با آقا. اونجا که با حکم حاکم شرع ثابت نمیشه واقعا، ظاهرن ثابت میشه. اما در این مسئله زن و شوهر، اینجا مسلم به گردن این مرد اون 10,000 تومان هست مهریه، و زن بخشیده او را، یعنی داده، مثل این که 10,000 تومان بود. وقتی که طلاق داد، همان اندازه مهر نصفشو باید بهش برگرده، مثل این که این 10,000 تومان را زن گرفتی و حالا نصفش دو مرتبه به مرد برمیگردونه. فرقی که درباره زن و شوهر هست با اون مثال شاهد اینه، در مثال شاهد با شهادت و گواهی دو نفر واقعا ثابت نمیشه، ظاهرا ثابت میشه، اما درباره مهریه و زن و شوهر واقعا بدهکار این رجل به مرد و زن بخشیده، مثل اینکه وصول کرده. خلاصه این نظریه ایشانه، اونم نظریه اول. از ثالثه لو ابرعت هو من الصداق، اگر بری کرد زن هو یعنی اون مرد را از صداق مهریه، ثم طلقها بعد طلق رجل ها اون زن را قبل از دخول، رجع برمیگردد اون رجل علیها بر اون زن به نصفهی، یعنی نصف مهر رو میگد بده، نصف مهر ندادا. چرا نصف مهر رو باید از زن بگیره؟ لأن اون زن هین الابراء کانت مالکتن لجمیع المهر، این زن موقعی که میبخشه مالک جمیع مهره، ملکن تامن، ملک تامه، یعنی یخصی نداره، مالک 10,000 تومنه. خب و ما یرجو الیه به طلاق، پس وقتی که ملک تامه، مالک تامه بخشیده، مثل که وصول کرده، و ما یرجو الیه به طلاق ملکون جدیدون، اونجا ملک تامه بعد برگردون به مرده، مثل که 10,000 تومن واقعا داد به مرده، تمام شد، اون 10,000 تومن تمام شد. اینجا ما یرجو الیه به طلاق ملکون جدید، این 5,000 تومنی هم که با طلاق به مرد برمیگرده یه چیز تازه است، یه تملک جدیدی است. هر مردی زنش را قبل از دخول طلاق بده نصف مرد بهش برمیگرده، این غیر از اونه، او یه حساب داره، این یه حساب داره. اون 10,000 تومن ملک زن بوده بخشیده به مرد، این 5,000 تومن یک بحث دیگه ایست، اینجا زن بایستی به مرد بده. هر مردی زنش قبل از دخول طلاق بده باید نصف مهر رو بگیره، اینجا باید بگیره. ما یرجو الیه به اون مرد به طلاق بود که جدیدیست، ولهازا کان نما اهولا، دلیلش اینه که دیروز گفتیم نما این مهر مال زنه، پس در ملک زنه بوده، که حالا وقتی نصفش برمیگرده به مردی ملک جدیدیه، از جیب زن برمیگرده به جیب مرد. فاذا طلقها، زمانی که طلاق داد مردها اون زن را، رجع علیها به نصف، ناز دست کسی که نزدیکی نکرده و طلاق داده اینه که نصف مهر را بگیره، رجوع کرد بر اون زن بنصف، فاذا طلقها رجع علیها بنصف، رجوع میکند بر اون زن بنصف مهر. کما لو صادفها قد اتلفته، مثل تلف، اگر وقتی که تمام مهر را داده بود به زن، زن مال را تلف کرده بود، حالا یا با تلف سماوی یا با دست خودش، حالا مردی قبل از دخول طلاق داده نصف مهر را نمیگیرد، اونجا ابراء مثل تلف میمونه، چه تلف بکنه چه ببخشه به کسی. کمال و اتلفت هو، کمال و صادف ها قد اتلفت هو، کما اینکه اگر مصادف شود اون زن را طلاق، که قد اتلفت اون مهر را، اون زن آمده مهر را تلف کرده. فإن تصرفها فی، زیرا تصرف اون زن فیه، یعنی در اون مهر، بل ابرا، به این که میگه بخشش ای مرد مال تو، این به منزله ائتلافه. چه آدم پول را به مردش ببخشه، اونم اینجور مردی، عرض کنم که بی عاطفه ای که زنش رو زود طلاق داده، بعد از این چه ائتلاف بکنه، علایان با دست خودش پولش رو داده به مرده، حالا نصف مهر رو پس باید برگردونه. تصرفها فیه بل ابرا به منزله ائتلاف، وقتی که تصرف کرد اون زن در این مهریه به این که بخشید به مرد، مثل این که تلف کرده. فیرجع اون مرد به نصف اون مرد به زن برمیگرده. و کذا لو کان عینا، و وهبت هو ایاها. مثالش هم نزدیک این اونجاییست که این باشه، این مال دین بود، اگر این باشه گوسفند باشه، دو تا گوسفند بوده، دو تا گوسفندی که هر کدوم 5000 تومان قیمتشه مثلا، و وهبت هو ایاها، هبه کرده باشد این مرد به اون زن، ثم طلقها، تقدیم کرده به عنوان مرد، بعد وهبت هو ایاها، نه اون مهر این باشه و هبه کرده باشد این زن به اون مرد اون مهر را، مهریه را هبه کرده باشه. ما دیروز گفتیم اصطلاحا اگه یادتون باشه، اگر این باشه هبه میگن، اگر دین باشه ابرا میگن. الان هم اینی هبه کرده زن به اون مرد اون دو تا گوسفند را، فانه دو تا گوسفند مهر را داده به مرد، یرجع مرد علیها، یعنی بر این زن، به نصف قیمت، نصف دو تا گوسفند که قیمت یک گوسفنده ازش میگیره. و یحت این حرف حقی که ایشان گفت، اما اون حرفی که رد کرد اینه، یحتمل ضعیفن عدم رجوع در صورت ابرا مرد به اون زن، در صورتی که زن مهر را ابرا کرده باشه رجوع نکنه، لانها لم تأخذ منه مالا، چون زنه که از مرد چیزی نگرفته، ولا نقلت الیه صداق، صداق هم که به اون زن نقل نشده، ولا نقلت الیه صداق، نقل نکشده است به سوی او صداق، لان ابرا، بله بل لم تأخذ منه مالا ولا نقلت الیه الصداق یا الیه الصداق، نقل نشده است به اون زن صداق، صداق که به اون زن نیامده، به سوی او نیامده. حالا علی حالین، یا به اون زن به مهر نیامده، همون الیها باید باشه، به سوی اون زن صداق نیامده، مطلب معلومه. این شخص میگه که نباید چیزی برگرده، از زن به مرد نباید برگرده. چرا؟ لأن الابراء اسقاط لا تملیکن، این که ابراء کرد یعنی گفت مهریه را من بخشیدم، اسقاط کرد یعنی حقی ندارم، نه این که مالی به شما دادم، تملیک نیست که. ولا اتلفته علی، اتلاف هم نیست، شما میگید مثال زدید که اتلافه، ولا اتلفته علیه، تلف نکرده است این زن بر علیه این مرد این مال را، یا بر علیه مهر مال را، کما را مثال میزنیم ما. پس بنابراین نباید چیزی برگرده از زن به مرد. مثالش اینجاست، مثال خوب دقت کنید، همون مثالی که از خارج اخیراً زدم، کمال و رجع شاهدان به دین فی ذمت زید لامرن، من زیدم، امر آقا هستند، دو تا شاهد میان میگن 10000 تومان به ذمه زید است لامرن، برای آقا، حاکم شهر هم گفت که بده 10000 تومان رو، تا من آمدم بدم گفتن بخشیدن 10000 تومان در این. بعد آقایون و شاهدان میگن ما نفهمیدیم اشتباه شد و فلان، من بیام میگم خب 10000 تومان پس بدین، این 10000 تومان رو من ندادم که از اونا بگیرم، در اینجا 10000 تومان رو شوهر نداده که از زن نصفش رو بگیره. کمال اورج از شاهدان، اگر رجوع کنن دو تا شاهد به دین، شهادت به چی دادن؟ این به دین متعلق به شهادت، شهادت دادن به یک دینی که در ذمه زید است به نفع امر، بعد از حکم حاکم علیه، یعنی به مقتضای شهادت حاکم حکم کرد، گفت یلا آقای زید بده 10000 تومان رو به امر، و قبل الاستیفا و کان قبل ابرع المشهود علیه، و قبل الاستیفا، قبول بکند استیفا دین را. حالا اینجا من قبول کردم که بایستی دین را وفا بکنم، ولی قبل از این که من وفا بکنم، کان قد ابرع المشهود علیه، آقایی که امره و مشهود علیه، نه منی که زیدم و مشهود علیهم، یعنی به ضرر من شهادت شده، قد ابرئ نه ابرئ و کان قبل ابرئ المشهود علیه قبل الاستیفا. من ابرا بشم یعنی آقایی که امره به یکی بخشیدم بر این عظمه شدی، حالا که من مشهود علیهم و ابرا شدم، فانه لا یرجع علی شاهد بشیء، من مشهود علیه به این دو تا شاهد نمیگم آقایان شاهدان بیاید 10,000 تومان را به من بدهید. خب همینجوری که اینجا نمیگم اینجام نگم. ولو کان الابرا اطلافاً علی من فی ذمته لغر و ماله. شما میگید ابرا اطلافه، ما قبول نداریم ابرا اطلاف نیست. اگر ابرا اطلاف باشه وقتی زن ابرا کرد گفت که ذمه شما را من بری کردم مثل اتلاف باشه، اتلاف علا من فی ذمته باشه، لغر ماله باید اون دوتا شاهدان غرامت بگشن لهو، یعنی برای این زیدی که بر علیه او شهادت داده بودن باید پول 10,000 تومان رو به او بدن. این دلیل این قول ضعیف تمام شد. ول فرق واضحان حرف شاره دو مرتبه. شاره میگه این حرف درست نیست، این مثالی که شما آمدید گفتید درست نیست. حرف حق همینه که ابرا اتلافه، وقتی که زوج قبل از دخول طلاق داد نصف مهر رو که نداده باید بگیره. ولی فرق واضحون، فرق بین این مثال زوج با این مثال شاهدان واضح. چرا؟ فرقش اینه که حق مهر ثابت است در حال ابرا در ذمه زوج ظاهرن و باطنن، یعنی وقتی که 10,000 تومان من مهر کردم برای زنم، زن من به من گفت که 10,000 تومان رو نمیخوای بدی بخشیدمت، این در حال ابرا این حق مهر ثابت است در ذمه من، هم ظاهرن ثابته هم باطنن ثابته. پس اسقاط حق بعد از ثبوته متحقق، خوب صدق میکند که زنه حقش رو بعد از ثبوت حق اسقاط کرده و این مسلمه. اما به خلاف مسئله شاهد، در مسئله شاهد حاکم شهر که حکم میکنه یالا آقای زید 10,000 تومان رو به آقای ام بده، این حکم واقعی که نیست، واقع مسئله خلاف این بوده، شاهدان دروغ گفته بودن، پس حکم ظاهری بوده به خلاف مسئله شاهد. فعلم یکن ثابتن که ذالک، در اونجا حق به گردن زید ثابت نبوده واقعا، البته ظاهرا ثابت بوده اما واقعا ثابت نبوده. پس لم یصادف البراء حقا یسقط بالابراء، مصادف نشده براءت ذمه این آقای عمرا که زیدم با یک حق، ایشان در واقع پور رو از مال خودش نبخشیده، پور رو از مال خلیفه بخشیده. میدونسته 10,000 تومان من طلبکار نیست، بدهکار نیستم، گفته 10,000 تومانی که ظاهرم به حکم حاکم شهر ثابت شد بخشیدم، یعنی کشت، یعنی هیچی طلبکار نبودم از تو. پس بنابراین مصادف نشده براءت من از حق با یک حقی که اون حق ساقط بشه با ابرا، یعنی شما یه طلبی داشته باشی با ابرا اون طلب ساقط بشه. پس بنابراین اینجا واقعا دینی نبوده اما در مسئله زوج و زوجه دینی بوده است. نظیر این مثال یه مثال دیگری است که در اونجا هم صالح حکم. شما میدونید یکی از نوعهای طلاق ها طلاق خلعه. طلاق خلق چیه؟ طلاق خلق آن است که زن مهریه اش رو مثلا میبخشه به مرد، میگه این مهرم را بگیر، مهرم حلال، جون ما آزاد کن. وقتی که این مرد نشسته، زن میاد میگه 10,000 تومان مهر به من طلب داری، بدهکار هستی یا نه؟ بیا این 10,000 تومان رو دادم به تو، ببخش بهش، یا نگرفتی اصلا ببخش بهش، بگه 10,000 تومانی که به من مدیونی بخشیدم برای این که منو طلاق بده. خب حالا این 10,000 تومانی که بخشید به طلاق، این قبل از دخول طلاق داد، قبل از دخول طلاق داد، این نصف مهر رو بایستی ازت بگیره. چرا؟ به جهت این که او که 10,000 تومان رو بخشید به مرد که طلاقش بده، مرد میتونست دخول بکنه بعدن چکار کنه؟ طلاق بده. اگر دخول میکرد بعد از دخول طلاق میداد، خیلی خوب، چیزی طلبکار و بدهکار نبود. اما قبل از دخول اگر این زن را طلاق داد، اون مهر را باز باید بگیره. یعنی یک مهر را نیم گرفته، یک مهر را گرفته که زنه را طلاق بده، نصف مهر را هم میگیره که قبل از دخول طلاق بده. میفرماید و همین طور همونجور که در اصل مسئله مهر گفتیم برمیگرده، رجوع میکند علیها، یعنی برزنه، به نصف مهر. لو خلعها بهی، اگر خلع کرده باشد اون زن بهی، یعنی به این مرد، اجمع قبل دخول، صلح کرده باشد بهی، یعنی به این مهر، نه به مرد، به مهر، همه مهرش رو به مرد داده باشه، بهی یعنی به مهر، تمام مهرش رو قبل از دخول داده باشه، اون وقت وقتی که مرد آمده خلعها رو اینجور معنا کنید، یرجو علیها به نصفی، رجوع می کند مرد علیها، یعنی برزن، به نصفی، یعنی نصف مرد. لو خلعها، یعنی اگر خلع کرده باشد مرد، ها اون زن را بهی، یعنی به اون مهر اجمع. چون خلع گاهی دو جوره، گاهی به نصف مرد، گاهی به ثلث مهره، گاهی خلع به 5,000 تومانه، گاهی خلع به یک کتاب شلم است، تمام مهر نیست همیشه خلع. اگر خلع به کل مهر باشه، یعنی بهی، یعنی به تمام مهر قراردادشون اجمع باشه، اگر قبل از دخول طلاق داد، نصف مهر رو باید بگیره. لو خلعها، اگر خلع کرده باشد این مرد، ها اون زن را بهی، یعنی به تمام مهر اجمع، یعنی همه مهر را گرفته و زن را طلاق داده، اگر طلاق قبل از دخول باشه، نصف اون مهر را دو مرتبه میگیره. چرا؟ لاستحقاقه له ببذلها عوضا مع الطلاق فکانه لاستحقاقه له، چون مرد مستحق است تمام مهر را، کی؟ به بذلها، به این که بذل کرده تمام اون مهر را اون زنه، عوضا مع الطلاق، در مقابل طلاق دادن مرد عوض داده، گفته این 10,000 تومان مهر را بگیر، جون ما آزاد کن. پس تمام 10,000 تومان رو مهر مالک شده، مرد مالک شده، مرد مالک شده به خاطر اینکه طلاق بده. فکان انتقاله عنها سابقا علا سابقا علا استحقاقه نسبت مهر، برای این رجل انها، یعنی از اون زنه که 10,000 تومان رو زنه داده به مرد، این قبل از این بوده که طلاقش بده، قبلا این 10,000 تومان رو بهش منتقل کرده. فکان انتقاله انها، پس این انتقال این مهر به مرده انها از طرف زوجه، سابق بوده بر استحقاق زوج نصف را به طلاق، اونم طلاق قبل از دخول، چون قبل از دخول طلاق داده، استحقاق نصف را داره. پس اون مهری که اول داده قبلا بوده، حالا قبل از دخول طلاق داده، نصف مهر را اضافه مستحق میشه. فینزل و منزلت ال، اینجا اگر یک ضمیری اینجا اضافه میکرد، یه جمله به طلاق قبل از دخول روشن‌تر بود، قبلا بوده از استحقاق این مرد نصف را، چون طلاق داده قبل از دخول نصف را مالک میشه، این قبل از او بوده، پس نازل میشود منزله منتقل عنها حین استحقاق نصف. این مثل اون جایی است که نصف را منتقل شده، وقتی که نصف به او منتقل شده باید بهش برگرده. اگر تمام مهر را داده بود به این زن چیکار میشد؟ این زن که به عنوان صلح تمام مهر را بخشیده به مرد، این مثل اونجایی است که
کم مهر را مرده به زنه داده، تمام اون 10,000 تومان را به خود زنه داده، همون اول داده. حالا که تباب 10,000 تومان را به اون زنه داده، اگر قبل از دخول طلاقش میداد نصف مهر بهش بر نمیگشت. حالا معمول جوره. بله، فینزلو، این مثالی که زن بخشیده به خول، نازل منزله منتقل و انهاست هین استحقاق نیست. اونجایی که از زن منتقل بشه نیست وقتی که مرد مستحق نیست شد، یعنی طلاق قبل از دخول داد. فیرجو علیها، مرد رجوع میکند بر زن به نصفهی دینن او اینن. اگر این وجود داره نصف این رو میگیره، اگر دین وجود داره نصفشو میگیره. این تمام شد. مسئله دیگر خیلی آسونه، میگه شرط اشتراطی در صیغه نکاح، در عقد نکاح جایز، منتها بعضی از این شرایط هست مطابق با عقد، بعضی از این شرایط هست مخالف عقد. میتونه این شرایطی که در عقد نکاح میکنه شرایطی باشه که مطابق عقد باشه، عقد نکاح باشه. مثل چی؟ مثل این که مهر را بدهی، زود بده مهر را، یا نفقه به من بده، نفقه این قد باشه. اینا یه شرایطی است که مطابق مقتضای عقده، به جهت این که مهر زود بده مطابق عقده، نظام عقده. نفقه برای من کسره بده مطابق عقده. گاهی یه چیزها، یا این که مرد وقتی که داره ازدواج میکنه شرط کنه من زن دیگه هم بتونم بگیرم، خب این مطابقه عقده، عقد نکاح اینه. فنکه او ماتا و نکن من نسا مسنا و سلاسه و روبا. یه نوع کنیزهای خاصی هست که کنیز فقط برای عمل جنسیه، از اون کنیزها من میتونم ازدواج کنم. اینا شرایط مطابق مقتضی عقد. اما اگر یک شرایطی کرد که مطابق مقتضی عقد نیست، مثلا زن شرط کرد گفت که منو که میگیری شرطش اینه که زن دیگه نباید بگیری تا من زنده‌ام، یا من بایستی در این تو تابع من باشی در سکنا، نه من تابع تو در سکنا، هر جا که من رفتم شما باید با من بیایی، نه اینکه شما هر جا رفتی من با شما بیام. اگر این شرایط شد شرط فاسد، میگن در نکاح مفسد عقد نیست، برخلاف عقود دیگر که شرط فاسد مفسد عقده، اینجا شرط فاسده اما ازدواج به حال خودش باقیه. چون اسلام روی فروج توجه داره که سعی بشه که با یک مختصری حلال و حرام باشه، حلال باشه و حرام نباشه. اینجا اگر شرطی باشه مفسد عقد باشه، پس عقد به هم میخوره و روش و سیاست شرع مقدس این است که زن و مردا زود به هم حلال بشن، برخلاف روشی که عملا الان هست که اون صیغه های نکاح رو چقدر طولش میدن و تفصیل میدن که مردم عادی نمیتونن اون صیغه ها رو بخونن و قهرن باید یه عده خاص بخونن. اصلا نظامه سیاست شهر مقدس این نیست. سیاست شهر مقدس این است که یه جوری بشه زن و مرد زود حلال بشن، ولذا در صیغه نکاح خیلی آسان گرفته. شرط فاسد مفسد عقد را در بیع، در اجاره، همه جا میگه اینجا مفسد نیست، شرط فاسده اما عقد به حال خودش باقیه. عرابه جایز است اشتراط اون چیزهایی که یوافق به شهر، شر با او موافقه در عقد نکاح، اما از اون که از مقتضای عقد نکاح باشه اون شرایط. کن تشترت علیه العدل فی القسمه و النفقه، میگه که من زن تو میشم اما به شرط این که در قسمت عدالت رعایت کنی، با زنهای دیگه هرچی خریدی برای منم بخری، و النفقه هر چقدر به اونها انفاق میدی به منم نفقه بدی. خب این مطابق عقد، مطابق عقد نکاح همینه، دستور شرع. او یشترط علیها ان یتزوج علیها متاشا، یا شرط کند مردی البته بر زنه، اونجا زنه بر مرده بود، کن تشترط علیه
اونجا زنه شرط کند علیه، یعنی بر مرده. اینجا یشترط علیها، مرده شرط کند بر زنه، شرط کند این یتزوج علیها متاشا، که من غیر از شما میتونم زن دیگه ای بگیرم، ها از حالا بدون این مسئله را. او یتسرا در اینجا نوشته، یعنی کنیزهایی که هدف از اون کنیزها سر و کارهای سری یعنی نزدیکی کردن بوده. یتسرا یعنی یأخذ السریه و هی سوریه به زم سین، عمه ایست که منصوب است به سر، به هول جماع، که کنیزهای حرمسرا، شاید در فارسی بتونیم همین معنای حرمسرا بگیم براش، از زنهای حرمسنا و کنیزهای اینجوری بگیره. او خارجن ان، یا مربوط نباشد این شرایط به ازدواج، خارج از اون باشه، که شرط تعجیل المر، من شرط میکنم که مهلت بدی روی مهریه، او بعض مهر تا عجل معینی، یک مقدار مهر حالا میدم، یک مقدار بقیهش تا دو ماه مثلا بمانه، تا یک سال بمانه. این شرایط هیچ عیبی نداره. اما فلو شرط ما یخالف اسلام و یخالف عقد نکاح را، لغو شرط، لغو میشود شرط، و صح العقد و المهر، عقد و مهر صحیحه، عقد ازدواج درست، فقط شرطه نباید انجام بشه. مثل اشتراط ان لا یتزوج علیها، شرط کند که زن نباید به سر من هوو بیاری، لا یتزوج علیها، یعنی به سر من زن نباید بگیری. خب این شرط خلاف عقد نکاهه، قرآن میگه که تا 4 تا زن میتونه بگیره، این آمده خلاف قرآن هم شرط کرده. اولایت سرا، شرط این که اون عمه اون چنانی که مخصوص جماع و حرم سراز او رو نگیری. اولایت ا، زن تو میشم اما با من نزدیکی حق نداری بکنی. او یطلق، شرط کند طلاق رو، مثلا در نکاح محلل همینجوری، وقتی یک زنی را میدن به محلل، خب این منتظر اون مرده که این زنی رو اون مرد محلل که گرفت با اون نزدیکی کرد طلاقش بده، تا بعد بره به اون شوهر قبلی. زنم همینه میخواد که حاضر شده به این محلل، و بیان به محلل بگن آقای محلل، زنی بگه منو بگیر، اما بعدم بده، اختیار دست مرد است، میخواد طلاق بده میخواد طلاق نده. بله، کما فی نکاح محلل، اگر این شرط کرد که طلاق بدی خلاف مقتضی عقده. اما ضمن این که خلاف مقتضی عقده، شرط فاسده ولی مفسد عقد نکاح نیست. اما فساد شرط واضح، لمخالفت المشروع، چون این شرط ها با مشروع مخالفه. و اما عقد صحیحه و ظاهر اطباق الاصحاب علیه، عقد از طرف سیه، چون اصحاب امامیه همه متفقن بر صحت عقد. و الا اگر اتفاق علما نبود، کان نظر فیه مجالون، بود مناسب که ما یه دقت بیشتری بکنیم، بگیم اشکال داره، همچی نیست، مسلم که عقد درسته، کما علما من غیری من العقود، کما اینکه در عقد بید اینجوره، اگر شرط فاسدی باشه مفسد عقد المشتمره بر شرط فاسد. اینجا ورو به ما قیله به ما.